ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کمپین حقوق بشر ایران می گوید خواست مردم برای محاکمه مسببان بحران کرونا یک خواست قانونی است. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه 33 روزه شد. و فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای رأی اعتماد مجلس اعلام وصول شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا. این نوبت خبری شامگاه شنبه 23 مرداد 1400، همزمان با 14 آگوست 2021 میلادی را به اطلاع شما میرسانم. ابتدا چند خبر درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. کمپین حقوق بشر ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کرد درخواست مردم برای محاکمه مسببان وضع فاجعه بار کرونا در ایران از نظر قوانین فعلی یک خواست قانونی است. این نهاد حقوق بشری در این مورد به سخنان اخیر مقام‌ها و افشاگری آنان علیه یکدیگر و ناتوانی حکومت در مدیریت بحران استناد کرد. به نوشته این بیانیه، شتاب شیوع کرونا و تشدید مرگ و میر و ناکارآمدی حاکمیت در مقابله با بحران بیشتر نقاط ایران را به قتلگاه شهروندان بدل کرده است. کمپین حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به اینکه مسببان وضع فاجعه بار کنونی با اتخاذ شیوه های ناکارآمد در مواجهه با این بحران و پافشاری بر دستور علی خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن کرونا این وضعیت را تشدید کردند، نوشت این شرایط مصداق یک کشتار جمعی در ایران است. در همین زمینه یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه اعلام کرد در بسیاری از بیمارستان‌ها بیماران مبتلا به کرونا به دلیل نداشتن کپسول اکسیژن جان خود را از دست می‌دهند. محمد علی محسنی بندپی اشاره کرد که کار از کمبود تخت در بخش آی سی یو و داروهای مختلف کرونا گذشته است. همچنین بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز منتهی به ظهر شنبه 466 نفر اعلام شد. آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی نیست، مجموع جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا را تا کنون بیش از 97200 نفر اعلام کرده است و این در حالی است که روزنامه اعتماد امروز در گزارشی با توجه به داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور که پس از تأخیری 9 ماه منتشر شده، شمار واقعی جانباختگان بیماری کرونا را حدود 194 هزار نفر تا نیمه مرداد ماه سال جاری اعلام کرده است. باز هم در خبری دیگر، روز جمعه 22 مرداد با ثبت مرگ 390 نفر در تهران، رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. این رکورد در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده و خبرگزاری فارس گزارش داده که از تعداد 390 نفر جان باخته در روز جمعه 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. و آخرین خبر در این امتداد این که رئیس شورای شهر مشهد میگوید در حال حاضر روزانه 100 تا 110 نفر از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست میدهند. اعتصاب کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه وارد 33 روز خود شد. آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی، پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات و مختومه شدن پرونده قضایی وکیل کارگران هفت تپه یعنی فرزانه زیلابی هستند. فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از دریافت رسمی این لیست پیشنهادی گفت قرار نیست هر چیزی که رئیس جمهور ارائه می‌کند مجلس به آن رأی اعتماد بدهد، اما در عین حال خواستار انصاف به خرج دادن نمایندگان در بررسی افراد پیشنهادی شد. در همین زمینه، یعنی اسامی مختلف ترکیب کاندیدا ببخشید وزرای دارای سابقه امنیتی، سپاهی و متعلق به دولت محمود احمدی نژاد، با نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی ایران گفتگو کردم و نخست از او خواستم درباره نقش پررنگ نیروهای امنیتی اظهار نظر کنم.
چهره‌های عجیب و غریبی واقعا در ترکیب کابینه آقای رئیسی حاضرند که من میتونم اینها رو نماینده های اون ایده های انقلابیگری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو مثل آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقاً جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائلی که حالا جنبه زرد داره تو شبکه‌های اجتماعی معمولاً گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه، منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت همونطور که شما در سوالتون اشاره کردید، چهره های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب، ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستند و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن، چون تحت تعقیب هستند. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه.
23 مرداد در روزنامه جمهوری اسلامی مسیح مهاجری که به هر حال نماینده ای از جناح اصولگرا به حساب میاد، کابینه رو خیلی با لحن دوستانه و در قالب یک نامه صمیمانه خطاب به ابراهیم رئیسی زیر تیغ نقد برده و اشاره کرده به اینکه کاری نکنین که در واقع با انتخاب برخی وزرا منتقدان بگویند روح جریان احمدی نژادی در کابینه مشاهده میشه.
ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده، ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. آقای مسیح مهاجری که حالا چند سالی هست که چهره منتقدی به خودش گرفته که حالا در ادبیات انقلابی منتقدین دلسوز بهش میگن، که البته اگه به همین شکل تحمل بشه و پیش بره. ایشون به نظرم، بله من خوندم این متن رو، ولی کثرت نیروهای احمدی نژادی در کابینه پیشنهادی آقای رئیسی به نظرم ایشون و بسیاری از اصولگرایان سنتی رو نگران کرده. ولی یک چیزی که هستش متاسفانه، حالا این جریان اصولگرا دیگه از اون پوسته سنتی و چهره های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن، ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریسین های خاص خودشون رو هم دارن. ولی آلترناتیوی آقای مسیح مهاجری هم پیشنهاد نکرده، یعنی واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه.
حالا به طور مشخص در زمینه‌های اقتصادی احتمالاً جریان اصولگرا میتونست چه وزرای پیشنهادی آلترناتیوی داشته باشه با توجه به همین نگرانی‌هایی که گفتید دارن؟
تو وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت خارجه و وزارتخونه‌های اقتصادی و سازمان مدیریت، خب اینها بسیار نگرانن، چون با معیشت مردم و بعد با جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی سر و کار داره و این اصولگراها رو به شدت نگران کرده. خب اینجا ما میبینیم باز اون چهره احمدی نژادی، وزیر نفت احمدی نژاد که به شدت کارنامه اون ضعیفی توی اون دوران داشت، ایشون اومده و جایگاه کلیدی سازمان مدیریت و برنامه رو در دست گرفته و اینها رو ناراحت و نگران کرده. به نظر من بیشتر چشم اصولگرایان سنتی به این حوزه‌های اقتصادی هستش که اینا میتونستن مثلا از چهره‌های حتی مثل آقای فرزین که یک زمانی به هر حال متصدی هدفمند کردن یارانه ها بود و یه چهره معقول‌تر اقتصادی هست، به نظر من این آلترناتیوی که اشاره کردی بیشتر میتونه به این سمت باشه و همچین چهره‌هایی رو دنبال کنه.
دیدگاه نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی ایران را میشنیدید. و اما بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت و مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایات جنگی و بانیان فجایع انسانی نام برده شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی نیلوفر لنگر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شده است.
طالبان یک گروه بنیادگرای افراطی اسلامی هستند. به این معنی که در تعریف که اونا از اسلام و شریعت اسلامی دارن، زن به عنوان یک عنصر فعال جامعه مطرح نیست و شناخته نشده، یعنی تعریف نشده. فعالیت‌های زنان بجز از امور منزل و بچه‌داری چیز دیگری تعریف نشده در قاموس اونا، در ایدئولوژی اونا. به این دلیل اونها فقط زنان را به عنوان نیروی پشت جبهه قبول دارند که فقط در خانه و مصروف کارهای خانه و بچه داری و از این قرار مسائل. پس بحث آزادی های فردی، آزادی های مدنی، تحصیل، کار و بقیه مواردی که در یک جامعه دموکراتیک برای زن و مرد همسان تعریف شده، اینا چیزایی است که اونا هرگز قبول نداشتن. اونا یک بار امتحان خود در حدود 25 سال قبل دادن. مردم افغانستان به این دلیل امروز خیلی نگرانن که 25 سال قبل این نمایش یک بار انجام شد برای 5-6 سال و طالبان فقط یک جامعه مردانه را ایجاد کردند در افغانستان که در اون نقش زنان بجز از برده های جنسی و کارگران خانه دیگه چیزی نبود.
خانم لنگر، ولی الان گروه طالبان ادعا میکنه که شرایط فرق کرده و اون محدودیت های سابق رو اعمال نخواهد کرد. از نظر شما چقدر میشه به این وعده ها و ادعای گروه طالبان اعتماد کرد؟
تقریبا به این وعده هرگز نمیشه اعتماد کرد، به دلیل اینکه اینا یک بار دیگه هم روی صحنه هستن و ما عملا میبینیم که اینا چه کار میکنن با زنان. در حال حاضر در مناطقی که تحت تسلط طالبان هست، اوضاع طور نیست که آنچه را که اینا میگن عملی شده باشه. به این معنی که در بسیاری از مناطق زنان حق ادامه کار و وظیفه رسمی خود ندارن، بجز در برخی مناطق فقط در بخش های صحی زنان هنوز فعال هستند در مناطق تحت تسلط طالبان، ولی در بعض بخش ها مسئله اینجاست که از طرف رهبری گروه طالبان تا هنوز تعریف مشخصی در مورد مثلا انجام وظیفه، انجام کار رسمی زنان گفته نشده. تعریف مشخصی وجود نداره در برخی مناطق. قمندان های محلی طالبان اجازه دادن به دختران و زنان که به مکتب و به بخش های صحی فقط به امید و بخش برود، در بعضی مناطق امیر هم اجازه ندادن. مثال واضح دیگر این که امروز دختران هرات نتوانستن به دانشگاه برون. اونا رفتن و از دم دروازه دانشگاه برگشتنده شدن دوباره به خانه.
خانم لنگر، الان بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان در یک بیانیه ای از جامعه جهانی خواستن که حقوق زنان رو پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار بدن. چقدر به نظر شما طالبان راضی خواهد شد و درباره چنین موضوع مهمی کوتاه بیاد و حقوق زنان رو محترم بشماره؟
بستگی داره که تعریف ما از حقوق زنان چی است، تعریفی که در میز مذاکره از حقوق زنان داده میشه چی است. تعریفی که جامعه ای که 20 سال کار کرده و دستاورد داشته در افغانستان و در ایران همچنان، تعریف ما یک سری آزادی های مشخصا فردی و مدنی و حقوق زنان در یک جامعه دموکراتیک و در کل بحثایی است که در آنچه که شریعت اسلامی مینامد طالبان در او جای نداره. طالبان هم یک تعریف از حقوق زنان دارند، میگن که ما قبول داریم حقوق زنانه. حقوق زنان اونا در قالب شریعت اسلامی نهایت بنیادگرایانه ایجاد شده. آنچه را که ما توقع داریم با عنوان حقوق زنان، ما اصلا حدس زدن نمیتونم که طالبان روی میز مذاکره او را بپذیرند.
خانم لنگر، شما قطعا بستگان و آشنایانی در افغانستان دارید، میشه کمی درباره آخرین وضعیت زنان و کودکان در مناطقی که به دست طالبان افتاده برامون بگید؟
اینکه طالبان در برخی از ولسوالی ها دنبال دختران جوان برای نکاح با سربازانشان هستند کاملا دقیق است و چندین خانواده را من عملا دیدم که دختران خود از دست دادن، یعنی دخترانشون را برده طالبان بدون رضایت اونا و این متاسفانه واقعیت.
گفتگوی رضا جمالی با خانم نیلوفر لنگر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در سوئد، پایان بخش این نوبت خبری ما بود.